سندیگو کالیفرنیا تماس میگیرم. دو هفته است که ما اسکای پنجشنبه رو نداریم و در اپ آیفونمون هم نمیتونیم دانلودش کنیم.
سلام، خسته نباشین. برنامه جدید مبارک.
درود بر اسکا فردایی ها. خواستم نظرم رو در رابطه با زلزله اخیر و حواشی که اطراف اون بود بگم.
من خودم اصلا به هیچ کدوم از نهادهای دولتی اعتماد ندارم.
شوهر خواهرم و دوستاش پول جمع کردن، چادر رو یه سری خوراکی و اینا گرفتن، خودشون شخصا بردن برای مناطق زلزله زده.
به نظر من هیچ کدوم از این راهایی که گفتین درست نیست، چون وظیفه دولته.
خانم بیا اطرف منم این ست پیرهن مردونه رو اینا هم بذار روی جنساتون میخوای بفرستی. و واقعا من از اون سالا درود به شرف همه دست فروش ها میکنم.
هم دوار رسی منی مشاو دلم خینه چاوم بخواب و شوی که دیر و یک کفتی هر شو شر نیدا جاران جیای من یه ساعت بی الان چند روز لاتی دستا باور نکم که نیت یهیدم نوت شرم جوان یهیدم نه بی اثر نمینی هم که نظر و دعا نام نشان ولی درم که بیشم درم مراد درم چواد دستم تیه دین آمده دست خدا
نهم آبان برابر با 20 نوامبر از طرف سازمان ملل روز جهانی کودک اعلام شده. همه ما درباره این که کودکان چه اهمیتی دارن و اصولاً خوب و خوش بودن دوران کودکی چه اثر عمیقی توی بهتر بودن ما آدم‌ها میذاره میدونیم. اما توی همین روزهایی که روز کودک گرامی داشته میشه، توی خبرها میشنویم که در هر گوشه دنیا از سوریه و عراق و یمن گرفته تا کشورهای فقیر آفریقایی حتی از حداقل ملزومات زندگی محرومن، چه برسه به امکانات کودکی کردن. تو مملکت خود ما جدا از اون همه کودکی که توی حاشیه های شهرها و روستاهای محروم دارن کودکیشون رو حروم میکنن، همین الان بر اثر اتفاق ناگواری مثل زلزله حتی سقف بالای سرشون هم از دست دادن. روز کودک رو قاعدتاً باید جشن گرفت. اصلا کودکی یعنی شادی، یعنی خوشحالی، یعنی بیغیدی. اما وقتی که گلوله و موشک و خرابه و زلزله و فقر بیاد به کودکیت پیوند بخوره، دیگه جای این حرفا نیست. آرزو میکنیم به جای یک روز جهانی کودک، همه سال هم مغم همه ما این باشه که فقط و فقط به کودکان خودمون، به کودکی خودمون رحم کنیم و این فرصت یگانه و تکرار نشدنی رو از اونها و خودمون نگیریم. به امید اون روز.
گناه بچه ها چیه میونه این قرن جنون که بی صدا پرپر میشن تو شعله های جنگ و خون؟ گناه بچه ها چیه که سرپناهی ندارن، که شبها با حسرت و بغض سر روی بالش میذارن؟ گناه بچه ها چیه؟ گناه بچه ها چیه؟ گناه بچه ها چیه؟
باشید خیلی چاکرم. حکومت اصلا این شمایه حکومت جیب مردم رو نزنه، کمک ها رو وسط رو نگیره ببره غزه و لبنان خرج بکنه. کمک کردم پیشکشش، ما زیاد انتظاری نداریم از حکومت. رو اصل کاریشون تازه 4-5 روز 10 روز بعد زلزله پاشده رفته. من با ترس و لرز.
بله، حق با شماست. ممنونم. برو بریم.
روز تمام
چیه؟ و اما میرسیم به بخش اکادمی مطبوعات و میریم که طبق روال هر هفته برترین نشریات تیترهای مطبوعات رو در زمینهای مختلفی که با هم رقابت دارن خدمت و معرفی و جوایزشون رو تقدیم کنیم. اگه توی این دو هفته که ما برنامه نداشتیم یادتون نرفته باشه، لابد میدونین که ما هر هفته چند نوع جایزه داریم. اولین جایزه تخم طلایی، یا برای اینکه سوء تفاهم نشه همون تخم مرغ طلاییه که ما اونو به شجاع‌ترین نشریه، شجاعانه‌ترین تیتر، مقاله و یا خبر منتشر شده میدیم. در سایر رشته ها هم جوایزی مثل ماله نقره‌ای، سنگ پای بلورین، دستمال ابریشمین هم داریم که حالا دیگه بسته به اینکه چه نشریاتی توی هفته بالاترین حد نصاب ها رو در ماله کشی و پررویی و همطوری پاچه‌خواری و اینا کسب کرده باشن تقدیم اینها میکنیم. البته جوایز متفرقه هم گاهی داریم که به موقعش معرفی میکنیم. اما بریم سراغ جوایز این هفته. این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی برای شجاعانه ترین تیتر هفته تعلق میگیره به روزنامه همدلی. بله، روزنامه همدلی امروز پنج شنبه دوم آذر از قول موسوی لاری تیتر زده بود که تریبون‌های نماز جمعه کی اصلاح می‌شوند، که اشاره این تیتر به این بود که سال‌هاست ائمه جمعه از طیف اصولگراهای عموماً تندرو انتخاب میشن و نماز جمعه شده یه تریبون جناحی مجانی دست یک جناح خاص. از اونجا که ائمه جمعه و کلن مقوله نماز جمعه حیات خلوت حضرت آقا محسوب میشه و اینجور تیترها یه جورایی مصداق تجاوز به حریم خصوصی معظم له هست، هیئت جوری ایستگاه پنجشنبه این نشریه رو که پا توی کفش آقا کرده حائز شرایط لازم برای دریافت جایزه شجاعانه ترین تیتر هفته یا همون تخم طلایی تشخیص داده و این جایزه رو تقدیم روزنامه همدلی میکنه. ما جایزه بعدی یعنی ماله نقره‌ای با انتخاب هیئت ژوری ایستگاه پنجشنبه بعد از بررسی تمامی مطبوعات یه هفته گذشته تعلق میگیره به روزنامه افکار. تشویق بفرمایید. این روزنامه روز سه‌شنبه 30 آبان از قول حجت الاسلام ذوالنور که از چهره‌های شاخص اصولگرایی هست تیتر زده بود که بزرگ نمایی ریزش مسکن مهر کاسبی سیاسی است. هیئت جوری به اتفاق آرا این اظهار نظر رو در جهت مالکشی روی گندکاری‌های متولیان مسکن مهر تشخیص داده و روزنامه افکار رو حائز شرایط لازم برای دریافت جایزه ماله نقره‌ای دونسته که ما این ماله رو هم تقدیم روزنامه افکار و حجت الاسلام ذوالنور میکنیم. مبارکشون باشه ایشالله. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جایزه دستمال ابریشمین. این هفته بعد از بررسی روزنامه ها هیئت ژوری ایستگاه پنجشنبه تصمیم گرفت جایزه دستمال ابریشمین خودش رو برای پاچه‌خوارانه ترین تیتر هفته اعطا کنه به روزنامه بله روزنامه خراسان. بله، جایزه دستمال ابریشمین ما میرسه به روزنامه خراسان برای تیتر یک روز سه‌شنبه 30 آبان خودش. داستان اینه که توی این روز تقریبا تمام روزنامه ها خبر بازدید سرزده معظم له از مناطق زلزله زده و صحبت های ایشون رو تیتر یک کرده بودن، که خب طبیعی هم هست. در این گزارش ها هم از معظم له خب با عنوان مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای و رهبر معظم انقلاب و این حرفا یاد شده بود، که اینم باز طبیعیه. بین این همه روزنامه تنها روزنامه‌ای که یک عنوان جدید و خیلی اشغولانه به آقاشون داده بود روزنامه خراسان بود که روی عکس حضور معظم له در میان زلزله زده ها تیتر زده بود دل مردم ایران در کرمانشاه. هیئت ژوری ایستگاه پنجشنبه چون هر کاری کرد نفهمید که این دل مردم ایران رو کجای دلش بذاره، این روزنامه رو لایق دریافت جایزه پاچه‌خوارانه ترین تیتر هفته دونست و دستمال ابریشمین خودش رو به این تیتر و این روزنامه تقدیم میکنه. این بود اکادمی مطبوعات امروز و این هفته ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. اول سوم آذر ماه تولد کیهان کلهر در سال 1342 متولد شدن، اهل اسلام آباد غرب. ساز تخصصی آقای کلهر مشخصا کمانچه است، اما خب تنبور و ستار و شاه کمان که ساز ابدایی خودشون هم هست می نوازن.
بله، این کاری هم که داریم میشنویم کارش اسمش کویره که کار خود کیهان کلهره. بله. تو 59مین مراسم جایزه گرمی کیهان کلهر با گروه جاده ابریشم به رهبری یویو ما تونستن با آلبوم سینگ می هوم جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی رو کسب کنن.
بله، همین چند روز پیش هم یه اجرایی در آمستردام داشتن، آهنگ لالایی رو برای زلزله‌زدگان ایران و عراق اجرا کردن. حالا حرف از عراق شد، اینم بگم آقای کلهر حین جنگ ایران و عراق موشکی به خونشون برخورد کرد و برادر و کل خانواده‌شون رو از دست میدن.
عجب. تولد آقای کلهر
مبارک.
مبارک باشه. اما حالا که بحث تولد جمشید مشایخی هم 5 آذر تولدشه، بازیگر پیشکسوت و قدیمی کشورمون که حتما همتون میشناسینشون، یکی از به یاد موندنی ترین نقشاش نقش شازده اعتجاب تو فیلم شازده اعتجاب یا نقش رضا خوشنویس تو سریال هزار دستانه و البته هنرنمایی ایشون در نقش کمال الملک هم توی فیلم کمال الملک کاری از علی حاتمی همچنان و حالا حالاها در خاطرات ما موندگاره.
اما حالا که دیگر صدها مثل من دارند، یکی را از دیگری بالاتر قدر دادند، شما با این یکی چه کردید و چه می کنید با من که برای این دربخانه بی آبرو ذره ای آبرو آوردم؟
این دیگر اهانت جدی بود به مقام منی سلطنت.
مرد شور این سلطنت بیزوریتون رو ببره که من سلیمانم در دام شما مورچگان.
بله، البته الان چند سالی است که استاد جمشید مشایخی که تا چند روز دیگه وارد 83مین سال زندگی خودشون میشن کمتر کار کردن و بیشتر خبرهایی که ازشون میشنویم در حاشیه دنیای سینما و تلویزیونه.
بله، جمشید مشایخی تحصیلات ناتمام در رشته تئاتر داره و دارای نشان درجه 1 فرهنگ و هنر.
بله، جالب، نادر مشایخی فرزند آقای مشایخی رهبر ارکستر تهرانه و سالها در اتریش موسیقی خونده و ارکسترهای مختلفی هم رهبری کرده. شاید بچه تشابه دو تا از بهترین بازیگران سینمای ایران همینه، فرزندان مشایخی و انتظامی، هر دو از بهترین آهنگسازهای ایران هستن.
باریکلا به مشایخی و انتظامی بزرگ. بله. و مشایخی و انتظامی کوچک. دمشون گرم. آقای مشایخی هم امیدواریم که خوب باشن، سلامت باشن، هر جا هستن براشون سلامتی طول عمر آرزو میکنیم.
بله، امروز دوم آذر سال روز تولد ویگن دردریان هم هست.
امروز دوم آذر دیگه.
دوم آذر. بله.
امروز تولد.
بله، امروز تولدش. ویگن چهارمین فرزند یه خانواده 8 نفری بوده و به همین خاطر هم تحصیلاتش رو نیمه تموم گذاشت و با برادر بزرگترش در شرکت تأسیسات راهن کار کنه. اولین شغلش هم نقشه بردار بوده و فعالیت هنریشو بعدن با خوندن توی کافه ها شروع میکنه.
آره، ویگن اولین گیتارش رو از یه سرباز آمریکایی میگن خریده تو دوره حضور متفقین تو همدان میخره به قیمت 4 تومن. بعد از شوهر خواهرش ساز زدن
یاد میگیره. بله. تولد ویگن صاحب 10 موزیک خاطره ساز تاریخ موسیقی ایران، به همه طرفداراش تبریک میگیم و کار خاطره انگیز چرا نمیرقصی رو با هم دیگه بشنویم.
فرید
چرا
نمیرقصی؟
پاشو
بعضی آقا چرا نمیرقصی؟ بیا
قد و بالا یه طور انارو به نازم، تو گل باغ تمنا رو به نازم، تو که باشی بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرقصی؟ تو که با موی طلا قد و بالای بلا، بهت برپا میکنی چرا نمیرقصی؟ قد و بالای تو رعنا رو به نازم، تو گل باغ تمنا رو به نازم. Thank you. شو برخصی تو فریبا ببری از دل من تا و تمانم چو خرامی به تمنا بکنی برقب از برد رو جانم زنگاهم چو گریزی فریزان مگر خواب و خیالی چه شبت گرب خرامی که شیرین تر از امید و سالی قد و بالای تو رنا رو بنازم تو گونه باغ تمنا رو بنازم
فرش جان عسل هستم از تهران البته ترکیه زندگی میکنم در باره این که به سلبریتی ها میدیم من خودم به علی دایی ریختم و بله. پول خودم و مادرم رو پول دادیم برای اینکه فکر کردیم شاید برای کارهای عمرانی بزرگتر به جای حالا پتو و اینا که بالاخره دولت بله. مجبوره که یه جوری فراهم بکنه و حالا بالاخره امروزشون میگذره شاید اینا بیشتر نیاز به خونه داشته باشن مدرسه و کتابخونه بدیم وسیله من دلم بخواد که کمکم به دست در واقع اون کسایی که نیازمندش هستن و من به نیت اونها دارم کمک میکنم برسه.
باریکالله یاد بگیرین از عسل خانم. عسل خانم از ترکیه بودن. خیلی متشکرم. ایشون کمک‌ها رو مستقیما از طریق آدم معروف و سلبریتی‌ها به حساب علی دایی ریخته بودن. باریکالله.
دوستان این هفته یه خبری منتشر شد مبنی بر این که مسئولین یک شرکت راه آهن توی ژاپن اومدن به خاطر زمانبندی اشتباه یکی از قطارهاشون بیانیه دادن تا کمر خم شدن و از مسافرینشون عذرخواهی کردن. حالا چرا؟ ظاهرن این قطار به جای اینکه ساعت 9:44 و 40 ثانیه صبح حرکت کنه ساعت 9:44 و 20 ثانیه را افتاده، یعنی 20 ثانیه زودتر از برنامه زمانبندی شده. فکر کن 20 ثانیه، یعنی ژاپنیا دیگه شورشو در آوردن خدا وکیلیا. اون مسئولینه که میان واسه 20 ثانیه عذرخواهی میکنن واقعا دیگه مشکلی دارن، خودشون یه مشکلی دارن دیگه حتما. به خدا والا تو ایران که میدونین تاخیرهای زیر 2 ساعت که اصلا تاخیر حساب نمیشه، روال عادیه. بین 2 ساعت تا 5 ساعت تأخیر خب اون حساب میشه، میگن حالا تأخیره، بین 2 ساعت تا 5 ساعت تأخیر هست، ولی خب در حدی نیست که کسی به خاطرش بیاد عذرخواهی کنه. اگه بین 5 تا 10 ساعت تأخیر داشته باشه اون وقت حالا شاید راننده قطاری، مسئول ایستگاهی، کسی بیاد توی بلندگو اعلام کنه که قطار تأخیر داره و اینا هم که مردم مثلا در جریان باشن، یعنی فقط اعلام کنه ها، از قصد نبوده که بخواد کسی عذرخواهی بکنه از مردم دیگه. چطور بشه مثلا قطار 24 ساعت تأخیر داشته باشه، زن و مرد و پیر و جوون شب توی ایستگاه قطار روی نیمکت و روی زمین مجبور بشن بخوابن که دیگه مقامات مسئول بخوان در مورد تأخیر قطار توضیح بدن به رسانه ها؟ حتی فقط توضیح ها، جنایت نکردن بخوان عذرخواهی کنن که، والله به خدا. خلاصه هر ملتی فرهنگ خودشو داره دیگه. ژاپونیا رو اصلا نافشون رو با عذرخواهی بریدن، یعنی باور کنین اون قابله ژاپنی هم واسه بریدن بند ناف نوزاد 10 بار از مادر بچه و خود بچه و بند ناف و همه پرسنل بیمارستان و خانواده اوشین و ریوزو و باقی اهالی محل میره عذرخواهی میکنه، هی دلاراست میشه. ماها ولی نه، ما رو از وقتی میارن بیرون سر و تن میگیرن، همش دو تا محکم میذارن پشتمون، بخچه پیش میکنن، تحویل ننمون میدن. اینه که کلا چغر بد بدن بار اومدیم. این سوسول بازی ها تو مرام ماها نیست، بالاخره هر جا یه جوریه دیگه. خستم نباشیم. Yeah. خب در این لحظه در خدمت دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی هستیم، متخصص مسیریابی بدون ویز.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
متخصص اسنپ دیگه.
حال شما چطوره؟ خوب هستی شما؟
مرسی.
ایسکا فرداتون مبارک باشه.
فردا شما مبارک باشه. کجا بودی؟ دو هفته نبودی.
چهارشنبه‌مون مبارک، پنجشنبه‌مون مبارک.
بله، تبریک عرض می‌کنم به همه این میلاد با سعادت ایسکا فردا.
آره.
بله.
خب آقا چی شد؟ یه ذره برامون بگو از این داستان ویز چی شده که تو گوشی‌های ملت هم رفتن دخالت کردن، شنیدیم که
ویز رفته تو اسنپ، بعد اسنپ رفته تو گوشی مردم.
آره.
حالا اینجوری شده.
اینجوری شده و
ببین این
اول یه توضیح بدیم که ویز چیه. ویز یه چیزی مثل نویگیشنه یا مسیریابیه. آره، مسیریابیه که میتونین چه میدونم پلیس رو مثلا همه توش میتونن اختار بدن، بگن پلیس توی مسیر بوده یا چه میدونم مثلا یک شیعی وسط خیابون بوده و در این حال راه‌های نزدیک و خیلی خوب نشون میده و بروزم هست.
البته تو ایران تا اوائل مهر یه اپلیکیشن مسیریابی بود مثل همه اپلیکیشن های دیگه، ولی از اول مهر تا حالا تبدیل شده به بحران امنیتی که خیلی خطرناکه و ارکان نظام رو داره تکون میده، به خاطر اینکه اومدن دوستانی که فیلتر میکنن اپلیکیشن ها و سایت ها رو تشخیص دادن که این یک اپلیکیشن اسرائیلیه.
آها.
و بر اساس اون میگن که خلاف به اصطلاح امنیت ملی کشور و این حرف هاست که مثلا شما داری رد میشی از اونجا میبینی درخت افتاده ریپورت میکنید و اپلیکیشن. بله. این احتمالاً اسرائیلی ها میفهمن یه وقت میزنن درخت رو.
آخ من نزنم، من چیکار کنم؟ منم یک دو بار پلیس به پلیس رو ریپورت کردم.
اینجا اشکال نداره، اینجا اشکال تو ایران ظاهرا اشکال داره. اما ماجرا از وقتی خیلی بحرانی شد که از عملا از اول آذر، یعنی همین دیروز، اپلیکیشن اسنپ وارد ماجرای ویز شد. چون خیلی از راننده‌های اسنپ که اسنپ هم خب همه میدونن احتمالاً یک اپلیکیشن تاکسی رانی و درخواست تاکسیه که
چیزی شبیه اوبر خارجی‌ها.
اوبری که خارجی‌ها هست، اسنپ اومد چیز کرد، اومد عملاً شما اگر به عنوان راننده اسنپ می‌خواستی از اپلیکیشن ویز استفاده کنی برای مسیریابی مسافرت، نمیتونستی، یعنی اگه رو گوشید داشتی نمیتونستی از ویز استفاده کنی.
آه، یعنی اگه راننده اسنپ بودی نمیتونستی از ویز استفاده کنی.
یه پیغام با مزه میومد رو موبایلت که من پرینت گرفتم سعی کردم جاش بدم اینتا.
اخطار راننده گرامی، به دلیل نصب بودن برنامه‌های زیر امکان استفاده از سرویس اسنپ وجود ندارد. برنامه‌های زیرش هم ویز، بعد نرم افزارهای بالا رو حذف کرده و یا با پشتیبان خود تماس بگیرید. یعنی این دیگه اصلا دیگه عالیه، یعنی واقعا
یعنی آره دیگه، دقیقاً مثل اینی که مثلا اپلیکیشن بانک ملی بیاد بگه که اگر شما اینستاگرام داری نمیتونی از بانک ملی استفاده کنی،
یا مثلا با اپلیکیشن بانک ملی بگه که اگر اپلیکیشن بانک صادرات داری نمیتونی اول پاک کن.
یعنی قشنگ میان دخالت میکنن تو گوشیت که چه اپلیکیشنی داشته باشه چه نداشته باشه، که البته این یه ویژگی اندروید ظاهرا که اوپن سورس و این حرفا اینجوری که متخصصین میگن. آها. ولی فکر نمی‌کنم اونا هم فکر می‌کردن که یه روز یه حکومتی یه سیستم
عجب
حکومتی بیاد استفاده کنه از این چیز، که البته این پیغامه با این لحن عجیب غریب و با مشاور خود مشاور بود با پشتیبان خودتون تماس بگیرید و ایناش تو توییتر خیلی بازخورد داشت، بچه‌ها خیلی باهاش شوخی کرده بودن. مثلا اردشیر نوشته بود کار بر گرامی این موزیکا چیه گوش میدی؟ لطفا فول آلبوم علیرضا افتخاری رو دانلود کرد و با پشتیبان خود تماس بگیرید. یا یکی دیگه قول قرمز راننده گرامی ناخونات بلنده فردا با اولیات بیا. یعنی در این حد سرکشی توی
یکی دیگه هم بود کار برای گرامی درست سین میکنی و جواب نمیدی تو آدمی؟ نه سوالیه، میگه درست سین میکنی و جواب نمیدی تو آدمی؟ لطفا با پشتیبان خود تماس بگیری.
آره این ماجرای پشتیبان خیلی بالا گرفت. حالا منطقه ماجرا باز یه پشت پرده دیگه ای داره که به
یه اپلیکیشن
کردی؟ بله برای من تحقیقات خاص خودمو کردم، به یه اپلیکیشن وطنی دیگه برمیگرده به اسم اپلیکیشن دال. آره اسم یعنی عزیزانی که
اینم اپلیکیشن مسیریابیه،
اپلیکیشن مسیریابی ساخت ایرانه که متخصصین داخلی ساختن و ظاهرا فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و سری از المپیاد برگشته ها این اپلیکیشن رو ساختن. منتها ماجرا اینه که خود اپ دال
خب
تقلید، یعنی یک ترکیبی از ویز و گوگل مپ. یعنی نقشه گوگل و خود ویز، یعنی ظاهرش دقیقا خود ویزه،
یعنی عملا یه جورایی خود اونو برداشتن و از
باطنش هم گوگل مپه.
اوکی، یعنی نقشه ها رو از روی گوگل مپ میخونه. آره. ولی شکلش خود
به هیچ عنوان ما همچین امکانی الان در ایران نداریم که یک چیزی مثل ویز داخلی رو تولید کنیم، یعنی از نظر سخت افزاری و
نرم افزاری. کیا اینو تولید کردن؟ برادران یعنی؟
آره، یه سری فارغ التحصیلان شریف و المپیادی هستن که بعد عکسشون در اومده که مثلا اون داره مدالش رو تقدیم رهبر معظم انقلاب میکنه و اون نمیدونم خیلی چیزا. ظاهرا این دوستان نشستن این اپلیکیشن رو تولید کردن، بعد دیدن که آقا خب نمیتونن با ویز و گوگل مپ و اینا چیز کنن، زنگ زدن به حاج آقای سیدی چیزی تو وزارت فلان، وزارت مربوطه، که آقا ما اینو یه کاریش کنیم که کار ما راه بیفته. اونا گفتن اشکالی نداره عزیزم،
داخلی چرا کنه،
سریع میزنیم اونو میترکونیم، ویز رو فیلتر میکنیم، اسرائیلی هم که هست خطر امنیت ملی داره. و نتیجه این شده که این بحران درست شده به خاطر یک اپلیکیشن مسیریابی داریم.
در مورد حالا این اپلیکیشن دالم باز توییتری ها فعال بودن، یه اشی گفته که از اپلیکیشن دال استفاده میکنه، راننده صدایی میگه برادر از این مسیر نرو، نامحرم زیاده، به گناه میفتی، از این مسیر که مسجد زیاد داره پر.
آره دیگه، طبق که وقت مشکل چیز جادی هم بامزه گفته اتفاق بامزه اینه که احتمالاً برای اکثر راننده ها میصرف از این بعد دو تا گوشی داشته باشن، یکی اسنپ یکی ویز.
آها، دو تا گوشی که آره، هم از اسنپ استفاده کنی، یکیشون هم از ویز، تا وقتی دستور قضایی بیاد که همه باید تفتیش بدنی بشن که دو گوشی روشن نکرده باشن. آها، یعنی احتمالا دستور قضایی میاد که دو تا گوشی رو با هم روشن نکنیم، که احتمالا تو یکیش ویز داشته باشه. اون خاموش نمیدونم، داری تلاش میکنی میکروفون خاموش کنی ولی روشن داری میکنی.
بله، من صدام گرفته.
خیلی خوب.
آره، ما ویزمون قاطی شد.
آره، اینم از داستان ویز و اسنپ و دال، ببینیم چی میشه دیگه.
خوبه که شنوندهامون هم اگه اطلاعی دارن، یا چون آره. آره، چون این ماجرات کماکان ظاهرا ادامه داره، این نبرد ویزی ها و
آره، من دیدم یه نفری هم توی این توییت ها نوشته بود که راننده اسنپ و هیچ این اتفاق نیفتاده و داره استفاده میکنه از ویز، توی یکی از توییت ها من دیدم. لطفا شما هم به ما خبر بدین اگر که اسنپ دارین، ویز هم دارین، و یا خودتون اگه توی اسنپ کار میکنین میتونین بهمون زنگ بزنین یا برمون
جالبه خواهد. چون ولی تو خود سایت اسنپ اصلا اطلاعیه دادستانی رو گذاشته که اصلا بهشون دستور دادن، اونا این دستور رو درست عمل کردن، یعنی طبق دستور دادستانی عمل کردن، ولی مسئله و مشکل اینه که چرا اینا رو منوط کردن به همین دو تا اپلیکیشن رو. آها، استفاده از ویز و
دستگاه قضایی اصلا اطلاعی خیلی جدی گذاشته توی. بسیار خب، ممنونم ازت.
قربون شما.
جلال سعیدی، متخصص اسنپ
و چیزای دیگه
و همه چیزها. حالا
پیکری یار خوش نظری، چرا از حال من آشتی پیکری یار خوش مزه، دستمو بگیر با خودت ببر، پیکری یار خوش مزه، نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری دل رو دل ما پامزاری، مگه تو دل نداری دل رو دل ما پامزاری، پیکری یار خوش مزه، دستمو بگیر با خودت ببر، پیکری یار خوش مزه، نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری سر به سرم میذاری، مگه تو دل نداری سر به سرم میذاری.
حالا بابا، اما خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسر ها، راه های پولدار شدن واقعا انقدر متنوع بعضیش به عقل جن هم نمیرسه. الان یه موردش من براتون میگم که دیگه شما ببینید واقعا ما داریم به کجا داریم میریم. البته ما که جایی نمیریم، ما همینجور هی درجا میزنیم، شما ببینید مردم از چه راه های میلیونر میشن، بار خودشونو میبندن. دوستان عزیز، چند وقت پیش یه دختر خانم 19 ساله آمریکایی شم اقتصادی خودشو به کار میندازه و میاد بکارتش رو روی یک سایت اینترنتی به مزایده میگذاره. حالا شما حدس بزنین گوهر عفت این خانم چند فروش رفته؟ فرید تو دست تو کاری حدسی بزن.
کجا دستم تو کاره؟ دستم تو کاره چیه؟
چند میخوام ببینم عدد میخوای بدی دیگه، یعنی میخوام ببینم، یعنی حالا البته شوخی میکنم، یعنی میخوام یه حدسی بزنی همجوری
حدس بزنم که 10000 دلار مثلا خوبه؟
خب یکم فکر کن، من میام آقا یه آیتم برنامه رو اختصاص میدم به بکارت 10000 دلاری. آخه
کم نیست آخه، دست چه میدونم 100000 تا خوبه؟
اصلا نخ دستت نیست آقا،
ای بابا
خیلی بالاتر از حرفاست. ایشون در نهایت موفق میشن توی این سایت اینترنتی گوهر عفت خودشونو به مبلغ ناقابل 3 میلیون دلار بفروشن.
شدی؟
3 میلیون دلار.
و این دیگه الماس بوده دیگه، گوهر عفت نیست که.
هرچی بوده خلاصه یه تاجر اماراتی ظاهرا خریده و این خانم هم با یه دونه بادیگارد دارن تشریف میبرن خدمت ایشون که این گوهر رو یا به قول تو فرید الماس عفت رو تحویل خریدار بدن پولشو بگیرن.
خدا بده برکت بالا به حق چیزای ندیده نشنیده.
البته بگم این فروش بکارت چیز جدیدی نیستا، پارسال هم یه مدل رومانیایی بود فهم کنم بکارتشو 2 میلیون پوند تو اینترنت به یک تاجر هنگ کنگی فروخته بود. در جواب منتقدینش هم گفته بود ترجیح میدم بکارتمو بفروشم تا اینکه اونو به دوست پسری بدم که معلوم نیست فردا ولم نکنه و بره.
خیلی منطقی برخورد کرده
خیلی داستان. خیلی بچهای منطقی هستن. به هر حال چهار دیواری اختیاریه دیگه. این دختر خانم 19 ساله آمریکایی هم که الان صحبتش بود تا سن 60 سالگی هم باور کن کار میکرد، بعید بود بتونه مثلا 3 میلیون دلار پول در بیاره. حالا گفته با پولش میخواد نمیدونم خونه بخره و هزینه دانشگاهشو بده و دیگه. بالاخره فرهنگشون اینجوریه دیگه، وقتی پای 3 میلیون دلار وسط باشه فرهنگ آدمم اینجوری نباشه، البته بازم آدم وسوسه میشه که فرهنگش اینجوری بشه. حالا کاری نداریم، توی توییتر هم این خبر خیلی سوژه شده بود. یه کاربری به نام اشی توییت کرده بود، نوشته بود یارو برای یه بکارت 3 میلیون دلار پول خرج کرده، بعد اینجا طرف یه سفره خونه میبره دختره رو، بعد 6 بار شب بخیر و اینا، آخرش بازم فکر میکنه ضرر کرد.
یه کاربر دیگه هم ظاهرا از شنیدن این خبر خیلی از خودش بیخود شد و به حراج گذاشته بود، یعنی خودش رو. بعد توییت کرده بود که دیش دیش درین درین قیمت ها شکست، حاجی ارزونی اینجاست 3 میلیون دلار، مغازه 2 میلیون و 900 هزار دلار، من بکارت خودم رو 2 میلیون و 900 هزار دلار میفروشم. حالا جالب اینه که این کاربر اصولا آقا هم هست و اسمشون هم از سید ولگرد حسینیه یا یه همچین چیزی، از کاربران قدیمی توییتر هم هست.
سید ولگرد حسینی به هر حال حالا دیگه ایشون هم اینجوری نظر دادن. یعنی واقعا مردم تحت تاثیر این اخبار اصلا ریختن به هم
واقعا.
خلاصه اینم ماجرای بکارت 3 میلیون دلاری
بود، فکر کنم
بد نیست شما در جریان باشین دیگه. امیدوارم شما دیگه نریزیم به هم، اعصابتو خرد نکن.
من ریختم به هم قاطی کردم.
آره حالا لایک ویرجین میشنویم مدونا.
Yeah.
این روزا بحث زلزله خب هنوز داغه. همطور که میدونید زلزله یکی از معدود پدیده‌های طبیعیه که هنوز آدمیزاد خیلی نتونسته ازش سر در بیاره یا حتی مثلا پیش بینیش کنه. اما یه دسته از آدم‌ها هستن که یکی از ویژگی‌هاشون اینه که حتی اگه از چیزی سر در نیارن هم در موردش افاضه فضل می‌کنن. کیان اونا؟ روحانیون عزیز. مثلا یکی از اونا چند سال پیش درباره منشأ زلزله گفته بود که
منشأ زلزله در این احادیث که من میخوام بخونم گناهه. یه رگی در زمین هست که هر وقت خدا اراده بکنه تعلق بگیره ازش که در یه جایی عذاب نازل کنه، به یه ملکی میفرمون برو اون رگو تکون بده.
بله تموم شد رفت. عزیز روحانیمون منشأ زلزله رو مشخص کرد. یعنی مثل ما که رگ به رگ میشه کمرمون، زمین هم خب فکر کنین داره وزن این همه چیزو تحمل میکنه دیگه. بعد خب خیلی از گناهانی هم که ما میکنیم تکون تکون دارن اصلا این گناهان، مثلا غیر دادن منظورمه، یا مثلا آره و اینا دارن. این تکونا به هر حال باعث میشه اون ملک مورد نظر از جانب خداوند به سمت رگ کمر زمین رهنمون بشه و دیگه خدا رحم کنه به اونایی که رو اون رگ کمر زمین زندگی میکنن. حالا یه وقتایی هم احتمالاً ملک مورد نظر چشماش ضعیف اشتباهی میره رگای وسط دریا و بیابون رو تکون میده که خب اونا نشون میده که حتی به ملک هم نمیشه اعتماد کرد، اما به روحانیتی که انقدر خوب برای ما همه چیز را روشن نمایی میکند میشود. حرف روحانیت و روشن نمایی شد، یه ماجرای دیگه هم براتون بگیم و بریم دیگه. آخره برنامه است. یه حاج آقایی داره از یکی از سرگرمی‌های حضرت فاطمه و علی صحبت میکنه. ظاهرن
فاطمه میاد اینجا مقام معنوی خودش رو میخواد به علی نشون بده. میگن این روسری که بر سرداش یه مقداری بالا برد، نور پیشانی فاطمه فضای اتاق رو گرفت. او علی علیه السلام هم در مقابل میگن که بیاد به اصطلاح از معنویت خودش هم نشون بده، یه مقدار امامهش رو بالا گرفت. نور پیشانی فاطمه، نور پیشانی علی ابن ابی طالب علیه السلام، نور پیشانی فاطمه رو تحت الشعاع قرار داد. چندین بار این مسئله تکرار شد تا فاطمه میگن روسری از سرش برداشت. امام میخواست امامه رو از سرش برداره، یه وقت پیغمبر خدا دست علی رو میگیرد، میگه علی جان دیگه امامه رو از سرت بر ندار، اگر برداری نور سر شما به عرش اعلا خواهد رفت و فاطمه من در اینجا شرمنده میشه.
الله اکبر. یعنی طبق گفته این حاج آقا معصومین کلکلاشون هم تو زمینه‌های خاصی مثل نورپردازی و این حرفا بوده. عجب. یاد کارتون دوغولای افسانه‌ای افتادم، جولوز و جولی بودن، دستاشونو می‌زدن به هم نور می‌پاشید بیرون. الله اکبر. آخه مگه بیکارین روحانیون محترم؟ داستانای مزخرف میگین که مرغ پخته از تعجب خودخود می‌کنه، مجبوری مگه؟ ولی این نکته خیلی جالبه ها که ایشون گفت. طبق حرفای این عزیز روحانی، پیامبر من نمیدونم در همه حال بین علی و فاطمه حاضر بوده. خب نتیجه میگیریم این ماجره دخالت بزرگترها در زندگی جوانان ریشه تاریخی داره دیگه، چیز جدیدی نیست. خب بذارین جوانا خودشون با هم کنار میان دیگه، هی تو همه چیز دخالت میکنن. اه الله اکبر. شروع نشده، داریم تموم میشیم. دنیای این روزهای ما دنیای عجیبیه. معنی واژه ها، مفهوم نگاه ها و اعجاز مهرها هم عوض شدن و به جایی رسیدیم که به عکس ها و سلفی ها هم حتی دیگه نمیشه اعتماد کرد، از بس که اون طرف دوربین توی زندگی واقعی اتفاقات متفاوت و عجیبی میفته. آره دنیامون بد جوری عوض شده، اما چاره‌ای نیست و باید زندگی کرد. پس براتون خوبترین ها رو آرزو میکنیم تا دوباره، تا سلام بعدی. عصر پنجشنبه‌تون خوش، دوستتون دارم، میبوسمتون. تا هفته آینده. خیلی وقت خود نگفته بودم اینو. یه کاری میشنویم از شادی امینی به اسم سلفی.
زنم به شب
دنیا عوض شده، معنای باشه رویا عوض شده، آروم و سر به زیر باید بری، فقط کاری نداشته باش به فقر زیر خط، به گریه مدام، به جنگ ناتموم، به اون مترسک بالای پشت بوم، به این عروسک ها، به تو سری، به خون، به مرگ بچه ها تو ساحل جنون. سلفی بگیر و باز به زندگی بخند، دنبال من برو مثل یه گوزفند، حالا را تو باز سرگرم بخند، کن اخبار من نگو، گرگو برند کن با پول من، هنوز فکر تجارتی تو رو صورت کبود، رو هر کی مثل ما که اصلا حساب نبود، بی درد و دغدغه عمرت رو بگذرون، راستی چقدر شده قیمت جون